أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لترام مقدمه الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذل الله من أهان أهل البيت. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش مجلس است، منصوبین به جمع حاضر و عزیزانی که سالهای گذشته در جمع ما بودند و به جوار رحمت الهی شتافتند، تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. جلسه قبل عرض کردیم که یکی از درس‌های ارزشمند از نهضت پرفیض حضرت ابا عبدالله الحسین درس عزت طلبی است. خدا انسان را عزیز آفریده، خدا انسان را حر آفریده و این انسان طبع والای خودش رو نباید در دنیا ذلیل کنه. مطالبی رو جلسه گذشته در رابطه با عوامل عزت طلبی اشاره کردیم و انطباق آن با نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین که چه کارهایی موجب عزت بشر است و کسانی که در تاریخ عزیزند و جاودانه هستند چه کرده اند. امشب درس دیگری، نقطه مقابل عزت طلبی، عوامل ذلت، کسانی که در برابر اولیاء خدا ستیز کردند و نتیجه این مخالفت و مغایرت اونها و حق ستیزی ذلت طلبی شد. امشب هم این جهت رو بررسی کنیم. یکی از درس‌های مهم تاریخ، خصوصا واقعه عاشورا، درس بررسی بر زندگی کسانی است که آلوده به گناه و نتیجتاً ذلت شدند. عواملی رو ما در روایات به عنوان عوامل موجب ذلت ذکر شده. میگن به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. بالاخره انسان در بحث خودسازی خودش یا از خوبان درس میگیرد یا از منحرفان درس درست زندگی کردن رو یاد میگیرد. اون فردی که خوب است خوبی رو یاد بگیر، از اون شخص منحرف و آلوده درس پاکی رو یاد بگیر. به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. گفت بی ادب رو دیدم ره بی راهه می رود، مردم ملامتش می کنن، من آموختم که این روش روش درستی نیست، مسیر زندگی خودم را منطبق کردم بر سبیل هدایت. در واقعه عاشورا زهری مصری میگوید من ندیدم، در تاریخم همینه، کسی بر علیه امام حسین در کربلا حاضر شده باشد مگر این که قبل از آخرت در دنیا به اشد مجازات مکافات نشد. شما نوع اینهایی که آمدن کربلا، شما فکر میکنید به همین راحتی زندگی کردن؟ یه گوشه هایی رو من اشاره کنم بعد بررسی کنیم روایاتو. حالا تاریخ می نویسد بیش از 20,000 نفر، بعضی ها 30,000 نفر، بعضی ها بیشتر نقل کردن که همین مردمی که از امام حسین دعوت کرده بودن که آقا بیا بر ما حکومت کن، ما در خدمت شما هستیم، جان ما، شمشیر ما، اموال ما، همه در خدمت شماست، همون نامردمان آمدن کربلا، همونها بر علیه امام حسین سفارایی کردند. خب اینهایی که آمدن ببینید بعدن چه مکافاتی رو پس دادن. شما میبینید 2-3 سال نمیگذرد قیامی شکل میگیرد به نام قیام توابیون، اوضاع کوفه به هم ریخت، عده‌ای در این نهضت کشته شدند. یکی 2 سال بعدش مختار قیام کرد. مختار انتقام امام حسین رو از قتله عاشورا گرفت، گرچه در همین سریالی هم که الان پخش می شود ایرادی وارد است. چهره مختار یک چهره بسیار روشنی است، انسانی مدافع اهل البیت، ولایی، اما گاهی اوقات تو این سریال دیده می شود که مختار رو یه آدم مصلحت طلب نشون میدن، و حال اینکه این غلطه، تاریخ این نبوده. مختار کسی است که 3 امام در حقش دعا کردند و انتقام گرفت از کسانی که در واقعه عاشورا جنایت کردند، شم را، خولی را، عمر سعد را، عبیدالله ابن زیاد را، هرمله را، تمام اینها را آورد پای میزان محاکمه و به اشد مجازات کسانی که نقش آفرینی کردند در واقعه عاشورا مجازات کرد. حالا عمده چوب خوردن مردم کوفه ببینید کجا بود. این مردمی که در برابر امام حسین سکوت کردند سال 75 تا سال 95 هجری، یعنی 20 سال، شخصی آمد بر کوفه حاکم شد به نام حجاج ابن یوسف، یک دیکتاتور، کاری به سر مردم کوفه آورد. میگن تو این 20 سال حکومت 100,000 نفر رو اعدام کرد. وقتی حجاج مرد در زندان کوفه 50,000 مرد 30,000 زن زندانی بودند. حتی این مردم مکافات بی توجهیشون رو به امام حسین پس دادن. نامردمان نامه می نویسید و حسین رو تنها می گذاری؟ خود آقا امام حسین در یکی از صحبت‌هاشون فرمودن شر دنیا و آخرت اینه که رضایت خدا را فدای رضایت مردم کنی. اگر این طور شد خدا واگذارت میکنه به همون مردم. بعضی از همون هایی که نامه نوشتن به امام حسین که آقا بیاید ما میخوایم شما رو یاری کنیم و بعد سکوت کردن، حجاج آمد. نقل میکنه که از صحابه پیغمبر آمد، همه ترسیده بودن. حجاج دیکتاتور، حرف سرش نمیشود، دین ندارد. یکی از اصحاب پیغمبر آمد گو آمدم با شما از طرف خلیفه بیعت کنم. حجاج داشت قضا میخورد، پاشو دراز کرد گفت کف دستتو بزن به کف پای من، فعلا وقت ندارم دست به دستت بزنم، با پای من بیعت کن برو. خدا اینقدر مردم خار شدن. ای بی صفتان، دستتون رو تو دست سبت پیغمبر نگذاشتید، حالا باید بیایید دستتو بزنید به کف پای حجاج آدم کش. آیان در برابر ظالم اگر کسی سکوت کرد، ما روایت داریم روز قیامت وقتی پرونده ها رو باز می کنن، قبل از اینکه خدا به پرونده ظالم ها رسیدگی کند، به پرونده منظلم ها رسیدگی می کنن. منظلم ها کیا هستن؟ اونایی که سکوت کردن، با سکوتشون ظالم رو گستاخ کردن. مردم کوفه با سکوتشون ابن زیاد رو تقویت کردن. یه عده آمدن کربلا بر علیه امام حسین، یه عده ماندن در کوفه. همین آقای حجاج لعنت الله علیه میگن اعلان کرد گفت تمام مردم کوفه حرکت کنن، زن و مرد، بر علیه مردم بصره میخوان بریم بجنگیم. میگن یه پیرمردی آمد گفت آقا من سنم بالاست، ضعیفم، مریضم، یه پسری دارم، پسرم میاد، منو معاف بدارید. گفت گردنشو بزنید. تا گردن این پیرمرد رو زدند و سر از بدن جدا شد، میگن ولوله‌ای در مردم کوفه افتاد، زن و مرد، پیر و جوان، گفت یک نفر تو کوفه نباد بماند، همه حرکت کنید به طرف بصره. امام حسین میاد میگه آگاه باشید، ذریه پیغمبر رو رها میکنید، خدا مبتلاتون میکند به حجاج ابن یوسف. میگن اینقدر مردم با وحشت حرکت کردن که عده‌ای از پل فرات میخواستن رد بشن، جمعیتی میافتادن تو فرات و از بین میرفتن از وحشت حجاج. یه جمله آقا امام حسین دارن که این رو به مروان تو مدینه فرمودن. فرمودن آی مروان، من از جدم پیغمبر شنیدم که الخلافت و محرمتون علا آل ابی سفیان، خلافت بر دودمان ابو سفیان حرامه. و پیغمبر فرمود اذا رأیتم معاویه علا منبری فبقرو بطنه. پیغمبر فرمود مسلمان ها، اگر یه زمانی معاویه آمد روی منبر من نشست، شکمشو پاره کنید. کلام رسول خداست، ناقل سید الشهداست، راوی امام حسینه. بعد امام حسین فرمود ولقد رآه اهل المدینه. پیغمبر از دنیا رفت، خلفا رفتن، امیر المؤمنین رفت، معاویه آمد مدینه، نشست اون منبر پیغمبر. همونایی که از پیغمبر شنیده بودن که رسول الله فرموده بود نگذارید معاویه روی منبر من بنشیند، پای منبر معاویه نشستن. بعد امام حسین فرمود اینا نشستن پای منبر معاویه، فبتلاهم الله به یزید الفاسق، خدا مردم رو مبتلا کرد به بدتر از معاویه به یزید. یعنی اگه در برابر گناه، ظالم، ستم سکوت کردی، خدا به ظلم بیشتری مبتلات میکن. نتیجه اعمال منظلم اینه. خب این مردم ما چه کنیم که ذلت به سراغ ما نیاد؟ اصلا امام حسین شاکله وجودیش عزت آفرینی است و خود حضرت فرمود هیهات من نزله، هیهات از این که حسین زیر بار ذلت برود. من یه چند عامل از عوامل ذلت رو نام ببرم. یک، علاقه به دنیا. یه عده دیدید ذلیل میشن چون دنیا رو دوست میدارن، برای مال دنیا. آقای عمر ابن سعدی که بابای سعد ابی وقاصه، سعد ابی وقاصی که میگن سردار قادسیه است، فاتح ایران، این آقای عمر ابن سعد که نسبت به قریش دارد، امام حسین رو خوب میشناسد، برای حکومت ری اونقدر ذلیل شد که مسئولیت فرماندهی جنگ کربلا و عاشورا رو قبول کرد و نرسیدم به اون. آیون ما روایت داریم اگر حرمت ظالم رو نگه داشتی به ظلم همون ظالم گرفتار میشه. عمر ابن سعد به خاطر ابن زیاد آمد کربلا، این جنایت ها رو کرد برای حکومت ری. آقا میگه میخوای چند سال زندگی کنی؟ گاهی اوقات برای 1,000,000، برای 2,000,000، برای 10,000,000، چه جنایت هایی که بعضی ها نمی کنن، چه حق کشی هایی که نمی کنن، چه دروغ هایی که نمی گوین. امام حسینتون رو بعضی ها برای یمن گندم آمدن کشتن. یمن گندم امروز چقدر می ارزه؟ 1,500 تومن، 2,000 تومن، یعنی برای 2,000 تومن بشر اینقدر پست می شود که گاهی اوقات برای مبلغ مختصر و اندکی شرف خودش رو به باد فنا می ده. لذا میگن آقا حواست باشه علاقه به دنیا تو وجودت لانه نکنه. دنیا خوبه به شرطی که آخرتتو خراب نکن. خانه خوب خوبه به شرطی که خانه آخرتت رو ویران نکنه. مردم، دنیا اینقدر نمی ارزد که آخرت جاویدمون رو تباه کنیم. یه بخشی از این بزرگان کوفه رو که ابن زیاد حرکت داد آورد کربلا، اینا رو وعده داد، گفت حکومت به شما میدم، پول میدم. خود شریح قاضی بدبخت را، شریح قاضی از زمان خلیفه دوم منصب قضاوت داشت، مردم به خوبی او رو میشناختن. عبیدالله ابن زیاد اومد شریح قاضی رو بخره، از این در وارد شد. با آقای شریح قاضی، من یه مقدار پولی دارم میخوام امانت بدم دست شما، یه جای امنی تو خونت درست کن، چون شاید وقت من کشته بشم تو آدم درستی هستی، اینا پیش تو باشد، بعد بدی به بچه هم و ورثه‌ام. دستور داد استابندان فرستادن تو خونه شریح قاضی، یه اتاقی درست کردن پستوی، یه جای محفوظی. عبیدالله زیاد هم دید لعنت الله علی. بعد ابن زیاد دستور داد گفت 1,000 تا سکه طلا ببرید، یه چند روز بعد گفت 1,000 تای دیگه ببرید، 2,000 تای دیگه ببرید، چند هزار تای دیگه، تا 50,000 سکه طلا فرستاد. این آقای شریح قاضی ابتدای امر ابن زیاد بهش میگفت که آقا بیا یه فتوایی بده، بگو حسین ابن علی از دین خارج شده، من 1,000 سکه طلا بهت میدم. و آقا یه حرفای یعنی چه؟ حسین ابن علی فرزند پیغمبره، مردم کوفه ارادت به اهل البیت دارن، منو تکفیر میکنن، حسین از دین خارج شده. گفت 2,000 سکه بهت میدم، 5,000 سکه میدم. شریح قبول نکرد. ابن زیاد آدم سیاسی بود، گو این شاید اطمینان نداره که ما بهش میدیم. 50,000 سکه رو بردن تو خونه شریح قاضی. یه شبی ابن زیاد نیمه شب بود، گفت میخوام بیام ببینم پولا رو چک کنم. شریح هم گفت ما در خدمتی. ابن زیاد با محافظاش آمدن، محافظا بیرون خانه شریح ایستادن، آقای ابن زیاد و شریح آمدن تو اون اتاق مخفیگاه، یه چراغی هم دست شریح بود، گوین کیسه های پولی که فرستادید 50 تا کیسه، هر کیسه 1000 سکه طلا توشه. ابن زیاد سر کیسه اول رو باز کرد، پولا رو اینطور ریخت رو زمین، دومی رو باز کرد ریخت، سومی، چهارمی، پنجمی، 50,000 سکه رو ریخت رو هم. بعد شروع کرد دست کرد زیر سکه ها، میبرد بالا میریخت پایین، میبرد بالا میریخت پایین، این سکه ها هی برق میزد، صدا میکرد. شوری هم داره نگاه میکنه، یه پیر مردی که سالهای متمادی قضاوت کوفه به عهدش بوده، زمان خود امیرالمومنین هم قاضی کوفه بود، همه او رو به خوبی میشناسن، به صلاح میشناسن. گفت آقای شوری، به تو گفته بودم که اگر فتوای خروج حسین ابن علی از دین رو بدهی، بهای خوبی و جایزه خوبی بهت میدم. ببینی 50,000 سکه تو خونه خودت، همه اینا برا خودت، شما فقط یه فتوا بده حسین ابن علی از دین خارج شد. البته یه بخشی از مردم کوفه، یه بخشی از مردم کوفه عوام بودن، فریب خوردن، ولی من نمیخوام کار مردم کوفه رو توجیه کنم. مردم باید بصیر باشن، بصیرت. آقا کارگری با کارگر بصیر باشی، کلا سرت نره. خورما فروش باش مثل میسم، غلامی مثل جون. بله شورای قاضی فتوا داد، ولی مردم عقلشون رو که نباید از دست میدادن. فتوای شورای قاضی رو قبول میکنن، آیه تطهیر یادشون میره؟ فتوای شورای قاضی رو قبول میکنن، نزول سوره دهر یادشون میره؟ فتوای شورای قاضی رو میپذیرن، صدها حدیث در منزلت و فضیلت حسین ابن علی از پیغمبر یادشون رفت؟ اینا رو میگن آدم بی بصیرت. آدم وقتی بی بصیرت شد اینجوری میشه، توجیه هم میکنه آقا ما کلا سرمون رفت، بی خود کردید کلا سرتون رفت، سخن پیغمبر رو زمین میذارید، سخن شورای قاضی رو میگیرید، اجتهاد در برابر نص، نص علل اطلاق سخن پیغمبر است که معصوم است، و شورای قاضی میگه حسین ابن علی از دین خارج شده، شما شمشیراتون رو حمایل میکنید میاد کربلا؟ این شورای قاضی بیچاره خسرت دنیا و آخرت چرا این فتوا رو داد؟ به خاطر علاقه به دنیا. حالا بعضیا با 50,000 سکه عوض میشن، بعضیا با حکومت ری عوض میشن، بعضیا با 10 تا سکه آمدن، بعضیا با 100 سکه آمدن، بعضیا با یمن گندم آمدن دیگه. حالا طبع انسان هم فرق میکند. مردم، امام صادق فرمود من احبل حیات دنیا زله، هر کی حیات دنیا رو دوست بداره ذلیل میشه. یعنی اگه گفتی خانم، یه وقتی به خاطر همین خانه پا میذاری رو حق، اگه گفتی فرزندم، یه وقتی میخوایی به خاطر همین فرزند از حق میگذری. آقای عبیدالله حر جوفی به پول وابسته نبود، به اسبش وابسته نبود، به شمشیرش وابسته نبود، ولی به جانش وابسته بود. اینا همش خطرناک، وابستگی به خود، وابستگی به زندگی، وابستگی به ثروت، وابستگی به مقام، آدم و زمین میزنه. شما میبینید عبیدالله حر جوفی امام حسین رفتن طرفش، این کاملا امام حسین رو میشناخت، از رجال کوفه بود، توی منزلگاهی متوقف شد، امام حسین هم پیاده شدن با همراهانشون زن و بچه ها. حالا ببینید آدم بیلیاقت، عبیدالله آمد چادرشو که برپا کردن، گفت این قسمت از چادرها که مقابل خیمه های حسین ابن علیه، چادرها رو بندازید پایین که من حسین ابن علی رو نبینم، اون قسمت چادرها رو بزنید بالا که ما صحرا رو ببینیم. امام حسین گفتن اون خیمه خیمه یکیست، گفتن عبیدالله هست و غلامهاش و همراهانش. آیا عصای تو دستشون بود، با عصا حرکت کردن به طرف خیمه عبیدالله. خود عبیدالله میگه من هر گاهی صحنه یادم میامد میسوختم. میگه تعدادی دیدم بچه های خردسال همراه امام حسین دارن میدوند، دختر بچه های چند ساله. اینا بچه های خب اهل البیت بودن، همراهان امام حسین، فرزندان عقیل. 8 تا دختر بچه و پسر بچه آیان خواهر غروب عاشورا زیر سم اسب ها شهید شدن. 8 دختر بچه و پسر بچه. گفت دیدم یه تعدادی بچه های خردسال دنبال امام حسین دارن میدون. آقا آمدن چادر رو دور زدن، از اون طرف آمدن دم در چادر، گفتن آی عبیدالله الرجوفی ما داریم میریم کوفه، آمدم از تو دعوت کنم به ما بپیوندی. آیون یه وقتی رو خودتون یه بررسی بکنید، اگر امام حسین زمان، یعنی امام زمانتون، الان بیاد بگه آقا میخوام بیای، یه وقت زندگی گیرت نمیاندازه؟ یه ارزیابی کنید خودتونو. این جلسات برای همینه. الان کربلای دومی برپا شود، یوسف فاطمه بیاد بگه آقا بیاید، نمیگیم مقاممون، زنمون، بچه هامون، شوهرمون، زندگیمون، موقعیتمون. آقا فرمودن آقای عبیدالله آمدم ازت دعوت کنم. گو آقا من اصلا از کوفه آمدم بیرون که تو این مسائل وارد نشم، من نه برای شما شمشیر میزنم نه برای یزید، شما رو هم قبول دارم ولی نمیام با شما، ولی آقا یه اسبی دارم که اسب بسیار خوبی است، اسب عربی است، این اسب رو به شما میدم، هدیه میکنم، شمشیر خودم رو هم هدیه میکنم، زرهی هم دارم این رو هم تقدیم میکنم. امام فرمودن ما هیچ کدوم از اینا رو نمیخوایم، ما خودتو میخوایم. امام حسین که محتاج اسب و شمشیر نیست، امام حسین انسان میخواد. آقا فرمودن خودت میای بیا، نمیای اینا رو ما نمیخوایم. و نیامد و نیامد. ولی بعضیا رو امام حسین فقط پیغام فرستادن، اینا سر از پا نشناخته دویدن. داستان اون جوان مسیحی وهب، تا رسید مادرش گفت آقا حسین ابن علی دعوت کرده ازت یه جوان مسیحی، تو منزلگاه سعلبیه این جوان غروب نشده بود، در غروبگاه سعلبیه با مادر و خانمش خودش رسون به امام حسین و اسلام آورد. 10 روز بعدم تو کربلا شهید شد. 10 روز مسلمان بود. اون جوان امام حسین رو ندیده، فقط یک آثار از امام حسین دید و مادرش تعریف کرد، اسلام آورد، آمد تا شهید شد، شد اصحاب الحسین. آقای عبیدالله الرجوفی، عمر ابن سعد که کاملا حسین ابن علی رو میشناختن، شمر ابن ذوالجوشن، شمر از رزمندگان تو سپاه امیرالمؤمنین تو جنگ صفین بود، شمر تو رکاب امیرالمؤمنین شمشیر میزد. ای وای بعضیا چطور عوض میشن، چگونه رنگ میبازن. همین شمر برای امیرالمؤمنین شمشیر زده و همین شمر روی سینه سیدالشهدا مینشیند. مردم دنیا گذرگاه خطرناکی است، اگر وابسته به دنیا شدید، امام صادق میفرماید ذلیل میشید. یعنی گاهی اوقات حاضرید از شرف، عزت، آخرت، خدا، انسان بگذرد، اما از دنیا، پول، ریاست، بستگانش نگذرد. این یک، چرا بعضی ها ذلیل میشن؟ یکی وابستگی به دنیا. دوم، در روایت داریم اهانت به اسلام انسانها رو ذلیل میکنه. حواسمون باشه، توهین به اسلام سر سالم کسی به گور نمیرساند. حتاکی کردن. حالا گاهی اوقات میگه آقا فلانی تو خونه این حرفو میزنه، این حکم الهی رو مسخره میکنه، این احکام الهی رو به سخره میگیرد، باش تا صبح دولتت بدمد. اگر به ذلت مبتلا نشد، اگر به ذلت گرفتار نشد، وجود مقدس پیغمبر میفرماید اذل الله من اهان الاسلام، خدا ذلیل میکند هر کسی رو که به اسلام توهین کنه. من یک نکته رو عرض کنم، آیون بررسی کنید تاریخ رو، نداریم تو تاریخ، نداریم کسی ظلم کرده باشد زندگیش ختم به خیر شده باشه، کسی توهین به اسلام کرده باشد و پایان خوشی داشته باشد. حالا شما همون آقای کشیش دیوانه‌ای که تو امریکا قرآن آتش زد، شما اگه زندگیشو ردیابی کنید، اگر این زندگی خوبی داشت، محال است توهین به اسلام کسی بکند بر نگردد، پشیمان نشود و به ذلت مبتلا نشود. نکته سوم، اهانت به اهل البیت. اهانت به اهل البیت انسانها رو ذلیل می کند. پیغمبر فرمود اذل الله من اهان اهل البیت، خدا ذلیل می کند کسی که به اهل البیت توهین کند. شما معاصران اهل البیت رو ببینید، اونایی که با اهل البیت معاصر بودن و ظلم کردن، ببینید پایان زندگیشون چی شد. همین نسبت به واقعه عاشورا، یزید با چه وضعی مرد؟ یزید 2-3 سال بعد از واقعه عاشورا 3 سال زندگی کرد، 3 تا جنایت بزرگ کرد، مرضی گرفت که اطبا تو درمانش موندن، به خاطر شرابخوری های مفرط حالت جنون پیدا کرد، گاهی اوقات می دوید از درد، که یک زمان همین حالت جنون دفعی او رو گرفت، رفت از بالای دارالعماره شام پرتاب شد پایین، به درک واصل شد. در تله عاشورا رو شما ببینید، تمام این هایی که در واقعه عاشورا دست کثیف خودشون رو آغشته کردن به خون مطهر شهدا، اینها با چه وضعی؟ معاصران بقیه ائمه رو ببینید، هشام ابن عبدالملک، منصور دوانقی، مأمون عباسی، هارون الرشید، متوکل، معتزد، اینایی که قاسم حقوق اهل البیت بودن، یکی از اینها سر سالم به گور برد، زندگی خوشی داشتن. من الان خدمت شما عزیزان عرض کنم، تمام این خلفا که همه قاسب بودند و جائر، شما نامی و نشانی از اینا سراغ ندارید. حالا غیر از هارون الرشید که میگن کنار قبر امام هشتم دفن شده و هر کی میره به آقا امام رضا سلام میکنه یه لعنتی هم به هارون میفرستد، شما از مأمون، از متوکل، از معتزد عباسی، منصور دوانقی، یزید، معاویه، هشام ابن عبدالملک، عبدالملک مروان، تو شام اصلا آثاری از اینا نمیبینید، اما عظمت سید الشهدا رو ببینید. من یه وقتی عرض کردم سال اولی که شام مشرف شده بودم، خیلی دلم میخواست قبور این زلمه تاریخ رو ببینم، بنی امیه را، یزید را، معاویه را، بنی مروان را، اینهایی که ظلم کردن و در شام بودن. بنی امیه 40 سال در شام حکومت کردن. از خیلی ها میپرسیدم قبر یزید کجاست، قبر معاویه کجاست، میگفتن نمیدانیم. اصلا تعجب میکردن که چی شده ما دنبال قبر یزید و معاویه میگردیم. گاهی اوقات بعضی هم یه آدرس هایی میدادن، آدرس های نامربوطی بود، میگفت مثلا تو اون کوچه فلان خانه، میرفتی خانه مردم بود، اما شما تو شام میرید، از صدیصد مردم شام سوال میکنید قبر رقیه کجاست. رقیه‌ای که سال 62 هجرت، سال 61 هجری حضرت رقیه در شام تو خرابه دفن میشود، اما امروز ببینید اون خرابه سال 61 را، آبادخانه ایست. نه تنها شیعه ها، نه تنها سنی ها، یهودی ها، تمام ملیت ها میان. من در سفری که لبنان رفته بودیم، بعلبک، خب اسرا رو که بردن، یزید موقع بردن یه مانور جهانی داد، یعنی اینا رو مستقیم نیاوردن شام، اسرا رو آوردن لبنان، تو لبنان یه چرخ دادن آوردن بعلبک، از بعلبک بعد آوردن به طرف شام. تو خود بعلبک یک مسجدی است به نام مسجد رأس الحسین که سر امام حسین رو اون شبی که اسرا در شام در بعلبک بودن اونجا گذاشتن، که اونجا یک چشمه آبی هم می جوشد و هنوزم برقراره. داریم در بعضی از نقل های تاریخ یکی از همسران امام حسین باردار بود، در بعلبک زایمان کرد، دختری به نام خوله موقع زایمان از دنیا رفت. این همسر سیدالشهدا باردار اونجا بچه متولد شد و رفت از دنیا. یه بچه یه شیرخواره‌ای که تازه متولد شده از دنیا رفته، برید ببینید چه خبر است. قبر این دختر شیرخواره مزاره، حرمی بسیار مجلل، زری، گنبد. ما برای زیارت رفتیم، یکی از علمای لبنان که متولی اونجا بود میگو چقدر مردم حاجت میگیرن از همین فرزندی که متولد شده از دنیا رفت. همون موقع که اونجا بودیم یه خانواده علوی از شام آمده بودن، اینا حاجت گرفته بودن، حدود 20 نفر بودن آمدن شیعه بشن. گفتیم مشکلشون چی بوده؟ گفتن اینا یک زن و شوهری بودن، حدود 20 سال اینا بچه دار نمی شدن، علوی هم بودن، یعنی اینها شیعه نبودن، زیدی مذهب بودن، چهار امامی بودن. گفتن آمده بودن اینجا، متوسل شده بودن به دختر امام حسین که اگر عنایتی کنید ما بچه گیرمون بیاد، نه خودمون، کل خانواده میام شیعه میشیم. آه اینا به اون بچه بالاخره خدا بهشون داده بود، یه بچه پسر یک ساله تو آغوش اینها بود. دیدیم حدود 20 نفر بودن آمده بودن کنار ذریح دختر سید الشهدا خوله بنت الحسین، و می گفتن آقا اینا آمدن شیعه شدن. شما عظمت امام حسین رو ببینید. حالا تو شام از یزید شما اثری می بینید، از معاویه اثری می بینید. توهین به اهل البیت نتیجه کارش ذلته. یکی دو مطلب دیگر رو هم عرض کنم از عواملی که موجب ذلت می شود در مباحث اخلاقی، سوء خلق. اخلاق بد هم ما در روایات داریم که انسان رو ذلیل می کند. رب عزیز ازله خلقه، اخلاق های بد و تند اعتبار انسان رو می شکند، جایگاه انسان رو پایین می آورد. حرص بر دنیا انسان ها رو ذلیل می کند. از امیر المؤمنین سوال شد ای ذل ازل، کدام ذلت آدم رو بسیار ذلیل می کند؟ حضرت فرمود الحرص علی دینار، حرص بر دینار. سکه های طلا، هم بدبختی که شریح قاضی گرفتار شد و کار دستش داد. یه نکته دیگر رو هم اشاره کنم، ترک حقوقی که برگردن ماست، اگر حقوقی که خدا به عهده ما گذاشته اینها رو ترک کنیم، این ترک الحقوق هم در روایت داریم مزلتون. آیان به عنوان پدر خدا یه حقوقی گردن شما گذاشته، به عنوان مادر خواهرها یه حقوقی گردن شماست، بنده به عنوان یه روحانی، به عنوان یه شهروند، به عنوان یه کارمند، به عنوان یه پزشک، به عنوان یک صنعتگر خدا یه سری امکاناتی داده و یه سری وظائفی، کسانی که وظائفشون رو درست انجام نمیدهن چوبشو خواهند خورد. لذا امیرالمومنین فرمود از نعمتهای خدا درست استفاده کنید تا براتون بمونه، از این فرصت تربیت، از این فرصت مدیریت، از این فرصت اقتصادی درست استفاده کنید تا برای شما ماندگار باشد. و ستم کردن به مردم هم انسانها را ذلیل می کند. ان الذلیل، امام صادق علیه السلام فرمود هو الظالم، ظالم ذلیله. یه جمله از امام باقر روایتی و مطلب تمام. آقا امام باقر می فرماید ما یأخذ المظلوم من دین الظالم اکثر من ما یأخذ الظالم من دنیا المظلوم. ببینید ظالم و مظلوم، یه چیزی ظالم از مظلوم میگیرد، یه چیزی مظلوم از ظالم میگیره. امام باقر میفرماد اون چه که مظلوم از ظالم میستاند بیشتر از اون چیزی است که ظالم از مظلوم میستاند. ظالم از مظلوم چی میگیره؟ ظالم نهایت کاری که میکنه دنیای مظلوم رو میگیره. یزید از امام حسین چی گرفت؟ دنیای امام حسین. شمر از امام حسین چه گرفت؟ دنیای امام حسین رو گرفت. بیش از این هم میتونستن؟ خود آقای امام حسین هم فرمودن اف بالموت تخوفونی، ما رو با کشتن تهدید میکنید، بالاتر از مردن که دیگه کاری ازتون نمیاد، ما رو بکشید. چیزی که شما میتونید از ما بگیرید جان ماست. اما ببینید مظلوم از ظالم چی میگیرد؟ مظلوم از ظالم دین ظالم رو میگیره، آخرت ظالم رو میگیره. یزید از امام حسین دنیای امام حسین رو گرفت، عمر حضرت رو. امام حسین در این تقابل بین ظالم و مظلوم آخرت یزید را. ما یأخذ المظلوم من دین ظالم اکثر من ما یأخذ الظالم من دنیا المظلوم. خب بسنده کنیم، امشب بریم در خانه اون آقایی که تا صبح عاشورا در گروه دوزخیان بود و در مسیر ذلت، اما صبح عاشورا برگشت به سمت حقیقت و عزت، حر ابن یزید ریاحی. آقای حر البته سردار با ادبی بود، امیر المومنین برادر و خواهر را می‌فرماد لا میراث کل ادب، هیچ ارثی بهتر از ادب نیست. ادب رمز نجاته. من اعتقادم اینه که حر ابن یزید ریایی ادبش نجاتش داد. جوانها با ادب باشید، دخترها پسرها حرمت پدر و مادرهاتون رو حفظ کنید. اگر امروز به یه مدرکی رسیدی، به یه موقعیتی رسیدی، به یه ثروتی رسیدی، مادر و پدر دستش خالی است، سواد نداره، با تو قبقبت نینداز تو بی سوادی و من با سواد، تو فقیری و من ثروتمند، همه زندگیت از این پدر و مادره. در برابر بزرگترها ادب کنید، ادب بزرگ میکنه شما رو. در منزلگاه شراف وقتی با امام حسین روبرو شد و آقا من مأمورم شما رو تحت الحفظ کوفه ببرم، امام فرمودن مادرت به عزاد بشینه، ما رو میخوای تحت الحفظ به کوفه ببری؟ ما رو تهدید میکنی؟ و آقا به خدا قسم هر کسی نام مادرم رو میبرد نام مادرش رو میبردم، اما به خودم اجازه نمیدم نام مادر شما رو ببرم. شما مادرتون فاطمه است. امام حسین دستور دادن، اینا تشنه بودن، آبشون تمام شده بود، مرکبهاشون تشنه بود، آقا فرمودن همه رو سیراب کنید، همه رو آب بدید. در منزلگاه قبل از شراف امام حسین فرمودن به یارانشون تمام مشکاتون رو پر از آب کنید، که همه تعجب کردن چرا امام حسین چنین دستوری میدهد. رسیدن به شراف، آی جوانها شما پیرو امامی هستید که دشمنش رو سیراب کرد، اسبهای دشمن رو هم سیراب کرد. فرمود این 1000 سرباز تشنه رو آب بدید، سربازهاشون رو هم اسبهاشون رو هم آب بدید. بعضیا گفتن آقا فرصت خوبی است، اینا تشنه هستن، الان حمله کنیم اینا رو از سر راه برداریم. امام فرمود من آغازگر جنگ نیستم. حتی علی ابن متائنی میگه من آخرین سرباز بودم، وقتی رسیدم به شراف دیگه داشتم از تشنگی میمردم، یه مشک آبی برداشتم که این بند مشک رو باز کردم آب بنوشم، دستم میلرزید نمیتوانستم مشک رو بگیرم و کنترل کنم، آب زیادی خارج میشد. دیدم یه آقای آمد بالای سر من مشک رو گرفت، فرمود من آب میریزم تو بنوش. آهسته آهسته آب ریخت ریخت ریخت، خوب که نوشیدم سیراب شدم، سر بلند کردم دیدم حسین ابن علی است. آیشی امامت به دشمن آب میده. حالا حق این بود که امام حسین رو بالا به تشنه شهید کنن، اوف بر این مردم. امامی که مرکبهای شما رو هم آب داد، مرکبهای شما رو هم سیراب کرد. خب صبح عاشورا شد، آقای هور تبل جنگ به صدا در آمد، یکی از کوفیا میگه دیدم هور داره میلرزه. آیون وقتی دیدید دارید از خدا جدا میشید بترسید، وقتی دیدید دارید از اهل البیت فاصله میگیرید وحشت کنید. مؤمن واقعی اینجوریست، آدم عاقل اینجوریست، میترسه ذلیل بشه، از ذلت ابدی میترسد. یکی از کوفیا گفت آقای هور به خدا قسم اگه به من میگفتن شجاع‌ترین مرد کوفه کیست شما رو معرفی میکردن، حالا تبل جنگ به صدا در آمده شما میترسی داری میلرزی. گفت به خدا قسم تو هیچ جنگی از جنگیدن نترسیدم، اما امروز میترسم چون خودم رو بین بهشت و جهنم دارم میبینم، مقابل من حسین است. البته حرم خیلی تلاش کرد که امام رو راضی کند به سازش. به امام حسین هم عرض کرد آقا این مردمی که بر علیه شما آمدن، من از شما دعوت نکردم، من دعوت نامه نفرستادم، اینا بی وفایی دارن میکنن، من رو فرستادن که بگم شما رو برگردونم کوفه. ولی وقتی آمد به طرف خیمه های امام حسین، میگن به بهانه آب دادن اسبش از سپاه کوفه فاصله گرفت، یه مقدار دور شد، آمد به طرف خیمه های سید و شهدا، از اسب آمد پایین، ادب کرد. بعضیا نوشتن کفشاشو در آورد، معرفتش بالاست، میخواد بیاد تو حرم حسینی. کفشاشو در آورد، دستاشو گرفت رو سر، هی صدا میزد حلی توبه حلی توبه حلی توبه، آیا وقت هست توبه کنم؟ آیا فرصت هست برگردم؟ مگه میشه کسی در خانه حسین بیاد و حسین او رو نپذیرد؟ آقا فرمودن سرت رو بالا بگیر. گریه میکرد، خدا توبه تو را قبول کرده، آری فرصت برای بازگشت هست، ولی گریه امانش رو گرفته. حضرت او رو در آغوش گرفتن، نوازش کردن، دلداری دادن، ای قربان رحمت و کرمت یا حسین. امشب همه بریم در خانه امام حسین بگیم آقا حل لنا توبه، آقا شما حر رو بخشیدید، ما هم امشب اومدیم بگیم این شب پنجم محرمی آمدیم بگیم حل لنا توبه. ما بدین در نپیه حشمت و جا آمده ایم، ما بدین در نپیه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم، آبرو می رودی ابر خطا پوش ببار، که بدین بحر کرم نام سیاه آم آمده ایم. جانم حسین، جانم، ای جان جان، بهتر زمزمه کن. جانم حاجتمندا بگن جانم حسین.